أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بحث ما در اوصاف و حالات انسان های متقی است. از شد در بیانات گذشته تقوا یک حالت نموداری ایمان انسان است. بنابر تعالیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام انسان به طور طبیعی در زندگانی دنیاش در هر جا که باشه با هر مسلکی که باشه به نوعی یک تقوای عملی یا فکری داره که همون مواظبت ها و دوری کردن ها از امور نامناسب با انسان. لکن تقوای واقعی برای انسان فقط در حیطه دین و تعالیم دینی برای انسان پیدا می شود و محور این تقوا با این گسترش بر این مسئله دور میزنه که انسان به صورت فطری حق طلب است و دنبال واقعیات در هر امری می گردد و می رود که آن را هم بفهمه و هم به آن ملتزم بشه، پایبند بشود. منتها باید دید که واقعیات عالم هر حال چیست؟ انسان متقی دینی عقلش رو به طور کامل به کار می‌بنده در درک واقعیات، اون حقایقی که هستند و انسان و موجودات با اونها ارتباط تنگاتنگ وجودی و شئون وجودی دارند. اون حقیقتی که همه موجودات ارتباط تنگاتنگ دارن که در هیچ لحظه ای نمی توانند این ارتباط رو از وجودشون قطع بکنند و ملزم به این ارتباط هستند. ارتباط با ذات اقدس الهی، حقیقت کمال مطلق که از آن گاهی در تعبیراتمون به حق مطلق تعبیر میکنی که ثابت از مطلقا و همه موجوداتی که یک نوع ثباتی دارند به اون حقیقت تکیه میکنند، وابسته هستند. و سپس اون چرا که از او ظهور پیدا کرده رو عقل درک میکنه که چون به او تکیه میکنند اون هم واقعیت داره، حقیقت داره. حالا این دیگه همه یه حال موجودات و شئون وجودیه هر حال انسان رو در بر میگیره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که به عنوان محور حق ما ایشان رو میشناسیم، به ما به هر حال معرفی شده اند و هر کس که واقع گرا و حقیقت طلب باشه به حق بودن اون حضرت به هر حال میرسه، ولی اون که به طور کامل هم به هر حال حضرت رو و کارهاش رو نپذیره و توجیه بکنه. در این فرمایش نورانیشون برای معرفی انسان متقی میفهمند که یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه. یک تعبیر کوتاهی دارند، منتها خیلی معنای عمیقی داره که اون ویژگی خاص انسان متقی رو حضرت بیان میکنند. انسان متقی اعتراف به حق میکنه قبل از اینکه بر او گواه بشود. خب معنای در جلسه گذشته هم عرض کردیم، اولیه این فرمایش حضرت این است که در هر حال اختلافات در مشاجرات، خب نوعا انسان دوست داره به نفعش تمام بشه، به نفعش حکم بشه. اما اون کسی که واقعا دنبال حق است خب ببینی که حق مسئله چیه، تو این من چه وظایفی دارم، چه اموری رو باید بهش برسم، دیگری چه وظایفی داره و چه اموری رو باید دارا بشه. خب این اگر انسان یک چنین به حال و هوایی داشته باشه در ارتباطاتش، خب این یک کسیست که دنبال حق میگرده. اگر هم یک وقت اشتباهی بکنه باز چون دنبال اون چرا که هست و باید باشه میگرده، اون رو بعد از تنبهش به اشتباهش میپذیره. این فرمایش حضرت ابتداعا در ارتباطات بهرحال گوناگون اجتماعی، در روابط خانوادگی، در روابط دوستانه، در روابط کاری، اینها در موقع بهرحال برخورد اختلافات پیش میاد. اما معنای گسترده این فرمایش اینه که اساساً انسان متقی که بر اساس عقلانیت حرکت میکنه از دیدگاه دین، و انسان واقعی به حساب میاد و شخصیت انسانی انسان متقی از دیدگاه اولیاء دین به هر حال شکوفا میشه، دنبال به هر حال حق است در هر جا که باشه. لذا اولین حق را میپذیره کمون اعتقاد حق باشه. حالا در بحث‌های گذشته عرض کردیم این فراز فرمایش حضرت جامع تقریبا صفات گوناگون انسان متقی رو بیان میکنه که تعریف اولیه انسان متقی اونش که ایمان به عالم غیب داره، که در سوره بقره فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب شکی درش نیست. خب چرا شکی نیست؟ اینو باید بررسی کرد. یعنی ادعا میکنه این واقعیات قرآن، این واقعیات رو بیان میکنه. اولین و اصلی ترین معرفتی که به انسان میدهد معرفت توحیدیه که همه معرفت‌های دیگر بر آن تکیه میکنه. خب این بنگه این است که اگر خوب دقت بکنیم انسان عقلش رو خوب به کار ببنده نمیتواند ارتباط خودش و موجودات را در وجود و شؤون وجودی به عالم غیب ذات اقدس الهی منکر بشه. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون، ایمان به غیب داره، آنچه را که از دیدگاه های حسی خارجه نمیگه آنچه را که من حسم بهش میرسه قبول دارم، نه، چون به حال باور کرده که خودش انسان یک موجود بر حال غیر حسیه که حاکم بر این حواس نشه، فعالیت هایی که انسان داره، حقیقتی که انسان داره، اون حقیقت یه حقیقت غیر بر حال حسیه، این از خودش تا به ارتباطاتی که در مسئله هستی شناسی به این حقیقت به هر حال باور میکنه، هم به هر حال غایت حقیقی قبل آخرت هم یوقنون عالم آخرت، یعنی هدفداری عالم، هدفداری انسان به طور خاص که هدف خاصی داره، عالم آخرت یعنی عالمی که عالم و موجودات و انسان با همه فعالیتاش به آنجا منتهی میشه برای به حال آشکار شدن واقعیات. به هر حال این چنینه، و آنچه که از جانب خدای متعال نازل میشه این اونها رو حق میدانه انسان متقی، این چنینه. لذا خدای متعال به پیامبرش اینطور خطاب میکنه که این خطاب به ماهام هست. بعد از این که مطالب حقی رو واقعی رو بیان میکند، بود که الحق من ربک، حق از جانب پروردگارت، فلا تکن، در بعضی از جامعه فلا تکن خطاب به طور خاص به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، بعضی جاها به صورت جمع فلا تکونن من الممترین، از شک کنندگان نباش. یعنی به هر حال ما سعی کنیم که همواره در مسیر عقلانیت در ارتباط با خودمون، در ارتباط با اون غایت از وجودمون، در ارتباط با اون به هر حال راهکارهایی که ما به اون غایت از وجودمون میرسیم که از جانب خداست، اونا هم قرآن میفهد حق است. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ای پیامبر ما کتاب رو به حق نازل کردیم. این تعبیر به حق یا حقا در قرآن کریم خیلی مکرر در جنبه های مختلف که نشون میده که ما درکمون رو درست بر حال جهت بدیم. البته عالم عالمیست که گاهی انسان به باطل هم میرسه، اینو باید توجه داشته باشیم. این انسانه که در این حالی که حق طلب آفریده شده، اما گاهی بر حال اموری پیش میاد، این خیال میکنه حقه. در همین قوای ظاهری خودمون، یک شی رو از دور میبینم کوچیک میبینم، از نزدیک خب به همون اندازه. این قوه بیناییه. آیا این شی واقعا دو ماهیت داره؟ نه، یه ماهیت بیشتر نداره نظر طول و عرض و عمق. تا این در دید من چون دوره، باید با فاصله مناسب باشه این تا صورت درست بده. قوه شنوایی هم همینطوره، قوه بویایی هم همینطور. این قوای ظاهری ما که با این حال امور همراهه، به چی؟ به اینکه اون عقلانیت درست به کار بیابده، که کار عقل حکم کردنه. تو همین درک های ظاهری هم ما حکم میکنیم که این شیء واقعیست، این غیر واقعیست. اینا رو خوب دقت داشته باشیم. انسان متقی این چنینه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگن که نفسش رو بر اساس کشش به حق تربیت میکنه، بر اساس درک حق. میگه من اون چیزی که هست، ولی اون که من به حال به اشتباه برم در ارتباطاتم، در درک هام، در به حال برخوردهای گوناگون، میخواد حق رو درک بکنه. حالا حق از زبان هر کس هم برحال بیاد بفهمه، اون رو میپذیره. اگر ما اینگونه بشیم، جامعهمون اینگونه بشه دیگه، اون جامعه جامعه برحال بدون مرافعات، بدون مشاجرات. البته خدا متعال وعده داده که یک جامعه یک زمانی این چنین رخ میده که تقوا در مرحله اولش در همه شؤون جامعه تحقق پیدا میکنه و که اساس تبعیت از حق باشه. این حقی که اون جامعه اساسش رو بر آن قرار میده کدومه؟ اونیست که فقط از خدای متعال بیاد. اون قوانینی نیست که از جانب بشر آمده باشه، چون بشر تمایلات نفسانی داره، تمایلات گروهی داره. اگر قانونی میخواد وضع بکنه، نوعاً منافع خودش یا گروهش یا منافع فعلی یا منافع بعدی. من گاهی انسان به اینجا میرسه، ممکنه الانم یه خطری رو خودش بپذیره، اما چون گروهش یا مثلا فرزندش بعدن به یه حقی میرسه، میگه حاضرم من این توابع کار یا سخن خلاف رو بپذیرم، او به اون در حال خواسته برسه، خواسته نفسانی. اما در مقابلش انسان هایی هستن که نه، انسان های متقی در جامعه، در جوامع بشری، در جوامع دینی از این قبیل به هر حال متقیان بودند که زمام امر زندگیشون رو امام المتقین به دست گرفته. خاصن تو هر جا که در حال حرکت می کنند، محور حرکتشون حق باشه. اول توجه به خدای متعال، دوم توجه به این که الیه راجعون، سوم توجه به این که ان الحساب حق، حساب حق، یعنی هیچی از صحنه عالم محو نمیشه. اگرچه از حافظه من محو بشه، من کم حافظه بشم، یا عمدن حذفش بکنم، نخوام بپذیرم اون حقی که شما داری بر من. پس نتیجتاً انسان متقی همه ی حقوقی که از جانب خدای متعال برای انسان آمده میپذیره. همه این حقوق در قرآن به طور مجمل آمده، به نوعی به طور مفصل دسته‌بندی شده در رساله حقوق امام سجاد، اغلبش آمده. این رو انشاءالله بهش توجه بکنیم، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. شرحایی هم زده شده که در بیانات بر حال مفصل ائمه این حقوق آمده. اول حقوق واجب، بعد حقوق اخلاقی، مسائل اخلاقی، که حالا اونی که به هر حال بیشتر روش تکیه میشه حقوق واجبه در روابط اجتماعی. به مسائل اخلاقی در روابط اجتماعی تا در وادی عمل نیاد حساب کتاب نمیشه. بنده اگر حسد داشته باشم، این حسدم در درونم باشه و عملی نکنم، به حسب ظاهر حساب کتاب نمیشه. برای من خب نکوهشه، منو نگه هم میداره. مقتضای صفت حسد این است که من اون کمالی که شما داری نمیتونم ببینم، میخوام نداشته باشی، خودم داشته باشم. در عمل چجوری ظهور پیدا بکنه؟ بیام شما رو غیبت بکنم، تهمت بزنم، یا ظلم بکنم، اون کمالی که به دست آوردی سلب بکنم. اینو میشه حسد عملی که نوعی ظلم بر حال هست و به تعبیری باطله، مسیر حق رو نمیرن. و اینجا حساب کتاب هست. اگر من هر حال با شما تصفیه نکنم اینجا، یه وقتی تصفیه می کنند از من، اگرم خودم نپذیرم میگن ساکت شو، دستت که ظلم کرده این امضا رو کرده شهادت میده، دستت این به حال حقوقی را که بریده برای اون کارمند حقش نبوده از بیت المال این شهادت میده. و همینطور این زبانی که تو همه مسائل، مخصوصا در مسائل اجتماعی و سیاسی، اینا توابع سنگینی داره. گناهان سیاسی، گناهان اعتقادی که شخص در معرض ارائه اعتقادات و بینشهاش باشه و درست حرکت نکنه، ادهی را منحرف بکنه، این حساب کتابش خیلی سنگینه. گفته میشه باید اینا رو برگردونی از کفر به اسلام، از شرک به اسلام، از نفاق به اسلام. همین هم مراتب داره. گاهی من یه چهره خوبی از خودم نشون میدم، طرف میاد با من مرتبط میشه، به من سر میسپره، از این قبیل ما تو جامعه داریم هنوز هم. بعد وقتی که نزدیک میشیم طرف رو به یک انحراف عملی بران میکشونمش که این انحراف عملی به انحراف بینشی هم منجر میشه، دیگه اصلا طرف از دین و این هم زده میشه. خب اگر بنده به این باور داشته باشم ول حساب حق، حساب حقه، قطعا زندگیم زندگی خاصی خواهد بود. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فهمند که انسان متقی قبل از اینکه بر حق گواهی بشود اعتراف به حق میکنه. یعنی اینقدر روحش رو انسان متقی مصفا میکنه، پذیرای حق میکنه. اگر هم یه جا اشتباه کرده باشه، این انیوشهد علیه، یعنی گاهی هم ممکنه اشتباه بکنه، وقتی روشن بشه میپذیرم، گردنم از مو باریکتره. صراط مستقیم چنینه، و مودن از مو باریکتر، از شمشیر برانتره. این باریک بودنش این تشبیهه، چون پذیرش حق این چنینه. پا گذاردن روی خودخواهیه. گفتن میشه تا یه جایی انسان برگرده، اما وقتی که دیگه این باطل و غیر واقعیت در وجود او رسوخ کنه، ندیه خودش راهشو بسته. رضا امام حسین علیه السلام می‌بینیم از ابتدایی که حرکت میکنه همواره حق میگه. خب پدر بزرگوارش هم این گونه بود، برادر بزرگوارش هم این گونه بود، اما جایگاه خاصی امام حسین علیه السلام داشت که باید دیگه توی جزئیات اینو نشون بده. لذا بی سابقه است واقعه عاشورا، هم برای خودش هم اصحابش. اصحابش هم اینو پذیرفتن، اینکه ما بگیم یا لیتنی کنتو معکم، این تنها کفایت نمی کنه ما به اونا باشیم، از زندگیمون هم اینطوری باشیم. فرمودن اینو بگیم، یه درخواستی داشته باشی که اگه اینو بگیم ثوابو داره، اما به هر حال گفتن کجا و عمل کردن کجا. لذا مرحله مرحله نشون داد. با بنی امیه والی مدینه، با رئیس مروانیان لعنت الله علیه مروان ابن حکم، اون سردمدار شجاع شرارت بعد از معاویه، و همینطور تا برادرش محمد ابن حنفیه، به هر کدام که رسید به نوبه خودش اون منطق خودش رو ازت بیان فرمود. بعد از شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه خبر رسید افراد رو، فرمود این مسیر اینه. خب از کردیم ویژگی امام حق این است که همواره میخواد حق را بیان بکنه، با کی نداره، کسی بیاد یا نیاد، اونتها با بیاناتش این میخواد بیان، بیاناتو میگه، اونی که طالب حق میپذیره، عمل حق میکنه، اونی که طالب حق، بعد از یه مدتی یه دفعه جرقش میزنه. خب با لشکر هر، اولین لشکر بنی امیه بود، خیلی نقش خاصی داشت، ازد دو مرتبه سخنرانی کردن، اتمام حجت کردن بر همه، مطالب بسیار مهمی رو فرمودند. اونجاها هنوز خود باطن هر جرقه نخورده، وقتی باور نمی کرد، دنبال حق بود. این خیلی مهمه، اون چرا که از جانب خدا آمده، از جانب نبی رحمت آمده، این رو انسان دنبالش باشه بفهمه و اون رو بپذیره و به کار ببنده. اون تا گاهی این خلاصه لایه هایی در نفس انسان پیش میاد، نباید در برحال پستی و بلندی زندگی انسان اون طلبش نسبت به حق رو نادیده بگیره به طور کلی، رضا در یه جاهایی بپذیره که خاموش نشه اون نور حق در وجودش، این کارساز میشه. لذا فرمودن وقتی انسان خدای نکرده به لغزش هایی دچار شد، یک تنبهی برش پیدا شد، اون تنبه رو قدر بدونه، بره دنبال اصلاح. اگه حالا که این مقدار ما اون کسانی هم که تنبه میدهند رو بره سراغش. عرض کردیم عبدالله حر جعفی، امام حسین علیه السلام نماینده فرستاد، نپذیرو خود حضرت آمد باز، اما حر ابن یزید ریاحی آمد سراغ حضرت، منتها در وقت خاصش خوب گرفت، خوبم برحال آمد. یکی دوتا از اصحاب اینا آمدن بعد از شهادت رسیدن، یکی از بسته آمده و دیر رسید، همون وقتی بود که برحال این ملعونه ها به خیمه ها و اینا حمله کرده بودن. سوال میکنیم که میگه قضیه های تمام شد، همون جا میگه معطل نمیشم، میگه امام حسین شهید شد دیگه، ما بریم دیگه سراغ کارمون. نه بای چی اومده، به حمایت از امامش اومده، شمشیر میکشه و چقدر هم به درک واصل میکنه، به شهادت میرسه. این بعد از شهادت. اینها خیلی مهمه، اینا رو بعد ما دقت داشته باشیم که در ارتباطات مختلفمون اون حق رو درست بفهمیم و بهش همواره ملتزم بشیم، ولو اینکه سخته. اونجایی که بهش میرسیم اگر اعتراف به حق بکنیم از نظر عمل هم ملتزم بشیم، خدا گشایش ایجاد میکنه. اگر خودم نخوام، نه، خودم در رو بستم، خدا در رو نمی‌بنده. لذا عرض کردیم این مسئله در اعمال روزمره ما بسیار دیگه، از ابتدا که بیدار میشیم، حالا با خانوادمون، با به هر حال همکارمون، و همینطور در فعالیت های مختلف ما با حقوق مختلف مواجهیم. این اگر بخوایم در مسیر تقوا باشیم، تقوا با این امور تحقق پیدا میکنه که بعد از درک حق در هر جنبه ای اون رو بهش پایبند بشیم. لذا انسان متقی هم در جهت گسترش درک حقش نسبت به ارتباطش با خدای متعال، نسبت به وظایف گوناگونش، و هم در هر حال جهت بررسی اعمال و رفتارش که چقدر منطبق بر حقه. لذا راهکارهایی هم که ما فرمودن برای همینه. اگر من بررسی کردم دیدم که بعضی گفتارم ناحق بوده، بعضی عمل کردم ناحق بوده، بپذیرم، جبران بکنم، توبه بکنم. طرف میاد خدمت امام حسین علیه السلام، حضرت مطالعی بیان میکنه، میگه آقا من تا این وقت با شما هست، تا همینقدر بیچاره خلاصه بهره استفاده از همراهی با امام شده هاش. بعدش میره ظهر عاشورا، میگه من دیگه تا این وقت با شما قرار گذاشته بودم. خاصیت مکتب حق، امام حق، روش حق اینه که هیچ وقت الزام به همراهی به حق برای افراد نیست، مگر اون کسانی که توی جایگاهی هستن. جایگاه اجرایی که هست باید طبق اون عمل بکنن، جایگاه قضایی که هست باید طبق اون عمل بکنه. اگر عمل نکنه یقش رو میگیرن همینجا، طبق یه قانون حق دیگری یقش گرفته میشه. این مسائل مختلفی است که بعد بهش توجه کرد که انشاءالله این جامعه انسانی، حالا چه وقتی به این سو برود که همه طالب حق باشند، تا اون منادی حق در همه شؤون برای جامعه ظهور پیدا بکنه. و خدا وعده داده والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کرهن کافرون ولو کرهن مشرکون. بله، در سه جا در قرآن که این وعده به طور خاص آمده، این آشکار میشه. این هم نمود داره میکنه، این آشکاری هم داره نمود میکنه. منتها هیچ وقت ما حق نداریم وقت معیم بکنی فردا عزت ظهور میکنه. نه چنین چیزایی برحال خبری نیست. اگه کسی هم چنین ادعایی کرد دنبالش نرید. گاهی دکان دستگاهست، گاهی میخوان سرکیسه بکنن آدم، گاهی منحرف میکنن. نارد قد داشته باشی، مواجه هستیم با چنین افرادی ظاهری آراسته اما با یه بلهی می آه چه خبر نمیدونی. ای آب و تابم میده که آدم های ساده لوح برن برحال بپذیرن بدون یک شاخصه عقلانی و دینی. اینا دقت داشته باش. بله انشاءالله خدای متعال حق اولیاش به همه ما توفیق فهم این معارف رو در شمون گوناگون زندگیمون و اینکه همواره دنبال حق هر چیزی که از جانب خدای متعال و اولیاش آمده است باشیم، اونا رو درک بکنیم و با خودخواهی های خودمون مبارزه کنیم، اونها رو بپذیریم و خدای متعال هم حتما ما رو به آن هدایت میکنه. صحرای کربلا اینگونه بود و هست، هنوز هم این اثر رو داره. تون وقایعش مختص یک زمان نیست. امام سجاد علیه السلام که شهادتش در پیشه که حالا ذکر مصیبت ایشون رو انشاءالله عزیزان میخوانند، ایشون میخواست این واقعه زنده بمانه، چون این واقعه خودش زنده است و زنده کننده است. بزادن اون کسانی هم که این فکر رو نپذیرفتند، اما این که باید از حق دفاع کرد، از مظلوم دفاع کرد، این آمده. اینها همش از اونجا نشأت گرفته. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. امام سجاد علیه السلام از نزدیک طرفداری از حق را و پایمال شدن حق رو در همهش بر حال شمونی که بر حال بوده باهاش مواجه شده است. لذا امام حق باید این گونه باشه از نظر باطن، همه اون توابع التزام به حق رو باید بپذیره و این رو در باطن پذیرفته. این میثاقی است. لقد اخذنا من النبیین میثاقا و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا علیزا. از امام حسین علیه السلام میثاق گرفته شد که دین جدتون این گونه است. از هر یک از ائمه علیهم السلام طبق روایات این میثاق گرفته شده و خودشون پذیرفتند، چون جایگاه امامت خیلی جایگاه بالایی است، قابل درک برای همگان نیست. رضا امام سجاد علیه السلام وقتی از کنار اجساد مطهرات عبورشون دادند، زینب کبری سلام الله علیها ببیند داره جان میدهد امام سجاد، هر حال مأموریت حفظ امام زمانش بر عهدش آمد جلو. از که از چیز که میبینم داری با جان خودت بازی میکنی. فرمود ای عمه جان، اینا اجساد کثیفه خودشون رو نماز خوندند و دفن کردند. خب این درک برای امامه که چه به حال جسارت خاصی برای امام. اما چون معتقد به اون وعده های الهی است، آرامش میکنه، دو مرتبه برمیگرده تو این عالم. 35 سال طفل شیرخوار میبینه. آب میارن براش گریه میکنه، وقتی میبینه گوسفندی رو دارن سر میبرن سوال میکنه یا آبش دادی؟ قصاب میگه مگه میشه بدون آب گوسفند بردن؟ ناله ی آقا بلند میشه، آقا من جسالت نکردم. فرمود آقا زبل حسین از شان. به آن حضرت عرض کردن آقا وقتش نشده، دست از گریه بردار. فرمود یعقوب نبی 14 فرزند داشت، 12 فرزند داشت، یکی از اونها مدتی از دیدگانش غایب شد، اونقدر گریست تا سفیدی چشمش نمانه. من چگونه گریه نکنم با این که در یک روز 17 نفر از عزیزترین عزیزانم رو از دست دادم. حسین جان